سرزمینی بودش، بر خراسان هم مسلط میشه. بعد از اون به سمت کرمان میاد، کرمان رو هم فتح میکنه، بعد به سمت فارس و شیراز میره، اونجا رو هم موفق میشه یک پارچه کنه و تقریبا جنوب ایران تبدیل به یک منطقه امن شده بودش، ولی همچنان تحت سلطه خلیفه بغداد بود. همه اینها رو تقدیم به خلیفه بغداد میکنه و میگه آقا بیا این همه هدایای گرانبها برای تو، من اینجا رو یک پارچه کردم. ولی داستان اینجاست که خلیفه بغداد اصلا اهمیتی به این مسائل نمیداد، اون طرف خلیفه و خلیفه بازی بود و داستان خاص خودش رو داشت و اهمیتی به فقر و مشکلات جنوب ایران و همچنین کلن جا به جا شدن حکومت رو در جنوب ایران نمیدادش. ولی خب تونسته بود جنوب ایران رو بعد سالها یک پارچه و مسلط بکنه. یعقوب وقتی که پاسخ درخوری از خلیفه بغداد نگرفت، تصمیم گرفت که به عنوان یک فرد مستقل حرکت خودش رو ادامه بده. دوباره به سمت فارس لشکر کشی کرد و مناطق بیشتری رو تونست تصرف بکنه. اکثر حکام این دوران هم که تو مناطق مختلف ایران داشتن حکومت میکردن از خلفای عرب بودن. این هم به خلیفه بغداد نامه می نویسند که آقا این هی داره میاد و هی مدام داره منطقه فتح میکنه و خودش رو پادشاه این مناطق داره معرفی میکنه. خلیفه بغداد هم باز مجددا میگفت آقا ایراد نداره، این مناطق در اختیار یعقوب باشه، کاری به کارش نداریم. اما از اون طرف هم خب حواسش بود که رشد نکنه این فرد، زیاد هم نتونه نفوذ پیدا بکنه. بعد از اینکه موفق میشه دوباره بر مناطق بیشتری از فارس نفوذ پیدا بکنه، به سمت هرات و نیشابور و کابل میره و اون مناطق رو هم میتونه فتح بکنه. بعد به سمت شمال ایران حرکت میکنه، منطقه تبرستان تا آمل و ساری هم این منطقه قدرت و این نوار قدرتش رو ادامه میده. حالا دیگه یعقوب در اوج قدرت بود، جنوب ایران، شرق ایران تا شمال ایران رو تحت سیطره خودش داشت. حالا ما چیکار کردش؟ سلسله صفاریان رو بنیانگذاری کرد و گفت من یعقوب لیث صفاری هستم، پادشاه ایران. یه پیامی هم به اعراب دادش، گفت آقا بیایید برگردیم به 200 سال پیش، شما برگردید خونه هاتون، ما هم اینجا هستیم توی خونمون، کار خودمون رو انجام میدیم، ایران برمیگرده به همون دوران قبلی خودش 200 سال قبل، شما هم برگردید به همون جایی که قبل از حمله اومده بودید، برگردید به خونه هاتون، کاری به کار هم نداشته باشید. یعقوب خودش رو پادشاه ایران معرفی کرد، خودش رو از نسل جمشید و پادشاهان ساسانی دونست و یه حرکت دیگه هم انجام داد که یک حرکت سیاسی بزرگ بود اون زمان. گفت عربی صحبت کردن در دربار من کاملا قدغن و ممنوعه. این در حالیه که زبون رسمی ایران تو اون زمان زبان عربی بود، به عربی داشتن آموزش میدادن، یه جورایی فارسی صحبت کردن دچار مشکل بودش. ولی خب این اومد برعکسش کردش، خیلی از سنت ها و فرهنگ های ایرانی رو که 200 سال بود قدغن بود دوباره جا انداخت، دوباره اینها رو زنده کردش. حکومت 200 سال پیش رو دوباره به صورت نمادین در مناطقی که تحت سیطره خودش بود زنده کرد، یک ایران کوچیک ساخته بودش. البته که میگم کوچیک در مقیاس با اون ایرانی که در اختیار اعراب بود منطقه کوچیکی بود همچنان، ولی خب اومد و دوباره اون سلسله ساسانی رو زنده کردش و اسمش رو گذاشت سلسله صفاریان. خلیفه بغداد فردی بود به اسم المعتمد. المعتمد وقتی که این رشد و نفوذ یعقوب لیث صفاری رو دیدش به خودش لرزید و احساس خطر کرد. یک پیامی برای یعقوب فرستاد و گفتش که ببین بیا با هم دیگه راه بیاییم، حکومت خراسان برای تو و دیگه این مسیر رو ادامه نده. یعقوب هم یک نامه برای المعتمد فرستاد که کجای کاری؟ من دارم به سمت تو میام، من تا بغداد رو میخوام بگیرم و حکومت ایران قراره یک پارچه تر از اینی بشه که الان هستش. پس به سمت اهواز لشکر کشی کرد که از اهواز به سمت بغداد و منطقه عراق بیاد تا بتونه تا همونجا خلیفه رو هم بگیره و حکومت رو تا اونجا گسترش بده. والی اهواز فردی بود به اسم صاحب الزنج. این فرد کی بودش؟ اوایل داستان ما گفتیم که در سیستان خوارج بودن که داشتن اوضاع و احوال ایران رو به هم میریختن، ناامن کرده بودن منطقه سیستان رو. این آقای صاحب از زنج همین فرد بود، رهبر این خوارج بودش. وقتی که لشکرکشی به سمت اهواز توسط یعقوب لیث صفاری صورت گرفت، صاحب زنج اومد باش صحبت کرد، گفت اگه میشه بیا با هم دیگه بیعت کنیم. یعقوب هم گفتش که تو همه درهای صحبت رو بس، سالیان قبل سیستان رو به هم ریختی، من با تو هم سر جنگ دارم، یه بار اونجا شکست دادم، حالا میخوام دمار از روزگارت در بیارم. با تصرف بغداد حول و بلایی در دل خلیفه المعتمد میفته و متوجه میشه که قضیه خیلی خطرناکتر از این حرف هست. دیگه اینجوری نیست که بگه مثلا مسائل ایران به من ربطی نداره. لشکر ایران تا قلب سپاه اعرابم داره نفوذ پیدا میکنه. لشکر خودش رو تشکیل میده، به سمت خوزستان روانه میکنه و برای اولین بار جنگی بین خلیفه بغداد و یعقوب لیث صفاری شکل میگیره. ابتدای این جنگ موفقیت‌های یعقوب لیث رو به همراه داشت، اما در ادامه لشکر یعقوب دچار مشکلاتی میشه. حالا خود و نیرنگ‌هایی هم بود که المعتمد استفاده میکرد، نفوذهایی در منطقه داشتش، در نهایت موفق میشه که شکست بده و لشکر یعقوب هم عقب نشینی میکنه. اما این عقب نشینی به منظور بازگشت بودش، بازگشتی که خب اتفاق نیفتاد، چرا که یعقوب لیث دچار یک بیماری مهلک میشه و به خاطر همین به سمت جندی شاپور در خوزستان عقب نشینی میکنه و در اونجا هم بستری میشه. در بستر شدید بیماری بودش و مدام با فرمانده های خودش جلسه میذاشت و صحبت میکرد و داستان جنگ هاش رو تعریف میکردش و حتی ایدئولوژی و تاکتیک میریخت که چطور از پس خلیفه بر بیاد. امید بسیار زیادی داشت تا زودتر حالش خوب بشه و بتونه به این جنگ ادامه بده، اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد و همون بیماری باعث مرگ یعقوب لیث صفاری شد.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران همین که حک شده تاریخ سرزمین عباس، قسم به نام خودت میخورم اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست، همین که خارا کنی در بطن به چینم بس، نه خواب رفته نه رویای حال و آینده، به روی نقش چکت نبینم بس. تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شهی بیافرینم بس. همین تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا پر منم که تو بام کنام شیران، همین که روی زمین تو
هنگامی که کار یعقوب روز به روز پیشرفت می کرد، عبیدالله طاهری پسر عبدالله طاهری در بغداد به دستور خلیفه حاجیان مکه، گرگان و مازندران را وقتی که از مکه به بغداد می آمدند در خانه خود گرد آورد و نامه‌ای را که در آن خلیفه یعقوب را لعن و نفرین کرده بود برای آنان خواند و نسخه هایی از آن را به شهرها فرستاد. ولی یعقوب آن نیرو را نداشت که بتواند خلیفه را برکنار کرده دیگری را به جای وی بنشاند. به همین جهت از نیشابور به سیستان بازگشت و در آنجا از هر ابن یحیی را به نیابت خود گماشت و رهسپار فارس شد. در این هنگام فرمان روای فارس شخصی به نام محمد ابن واصل بود که پس از دستگیر شدن علی قریشی از سوی خلیفه بدین کار گماشته شده بود. این فرمان روا در آغاز با یعقوب سازش کرد ولی دیری نپایید که هم با خلیفه هم با یعقوب ناسازگار شد و یعقوب هم در آغاز گنجینه های او را در شهر استخر به چنگ آورد و خود او را در بیضا شکست داد و او ناگزیر به فسا گریخت و از آنجا به سیروف رفت. یعقوب از رام هرمز به اهواز رفت و خلیفه پس از نفرین یعقوب هنگامی که آگاه شد که او باز به فارس آمده از ترس خود بران شد از یعقوب دلجویی کند و بیدرنگ نماینده‌ای نزد او فرستاد. یعقوب فرمان همه شهرهایی که طاهریان داشتند و نیز عنوان شرطگی بغداد و سامرا و فرمان روایی فارس و کرمان و سند را از خلیفه درخواست نمود و گفت که باید همه کسانی که حاجی بودند و در خانه عبیدالله طاهری جمع شدند فراخوانده شوند و خوشنودی از یعقوب را به آگاهی آنان برسانند. موفق برادر خلیفه بنا به مصلحت تمام پیشنهادات یعقوب را پذیرفت. ابن عسیر در رویدادهای سال 255 هجری می نویسد در شوال این سال در فرات بصره مردی خروج کرد و خود را علی ابن محمد ابن احمد ابن عیسی ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب خواند و زنگیان را که در سباخ بودند گرد آورد. از دجله گذشت در جایی به نام دیساری فرود آمد و شورش بر علیه خلیفه عباسی را آغاز کرد و دشمن سرسخت او شد. از بررسی تاریخ صفاریان این پرسش پیش می آید که چرا یعقوب با صاحب الزنج که در این زمان دشمن سرسخت خلیفه عباسی بود و در جنوب عراق با وی می جنگید هم پیمان و هم بسته نشد. از نوشته تاریخ سیستان و استناد ویراستار آن روانشاد بهار چنین برمی آید که یعقوب پیش از آن که به بغداد لشکرکشی کند با موفق برادر معتمد خلیفه عباسی به یکدیگر نوشته می نوشتند و بنا به گفته گردیزی یعقوب خواست به بغداد برود، معتمد را از خلافت باز دارد و موفق را به جای او بنشاند. ولی با این حال موفق این راز را با معتمد در میان گذاشت و نامه‌های یعقوب را به برادرش خلیفه نشان داد. در همین هنگام یعقوب به دیرالعاقول رسید. پس انگیزه هم پیمان و هم بسته نبودن این دو دشمن خلیفه را میتوان چنین دانست. نخست اینکه یعقوب اطمینان به دشمن خانگی خلیفه یعنی برادر او داشت، برادر او که آزمند به خلافت بود و اندیشش این بود که کار خلیفه را به آسانی خواهد ساخت و دوم اینکه با کمک موفق یعنی برادر خلیفه نیازی به پشتیبانی صاحب الزنج نداشت و سوم آنکه با اعتماد به برادر خلیفه آوردن لشکریان زیاد را انگیزه بدگمانی معتمد می دانست و به صلاح نبود. اما موفق برادر خلیفه چند بار کوشید که جانشین نخست برادرش شود، زیرا با اینکه وی رایزن معتمد بود ولی خلیفه او را پس از پسر خود به جانشینی برگزیده بود. موفق در هر حال سودای خلافت در سر داشت ولی فرزند خلیفه نبود. او که مردی زیرک و هوشیار بود و سیاست مدار، صلاح کار خود را در آن دید که پنهانی با یعقوب که خواستار آزادی ایران بود و خراجی به دربار خلیفه نمی فرستاد و در حرمین شریفین به نام او خطبه می خواندند و به وی لقب ملک الدنیا داده بودند، راز و رمزی برقرار کند. اما از سوی دیگر برای آشکار کردن وفاداری خود نامه‌های پنهانی یعقوب را به خلیفه نشان داد و خلیفه را دشمن سرسخت یعقوب کرد. اما در این رویداد ممکن بود دو کار پیش آید: اگر پیروزی با یعقوب می‌شد، یار قدیمی خود موفق را به خلافت می‌نشاند، و اگر شکست می‌خورد، برادرش معتمد از او خوشنود و به وی اعتماد می کرد و چه بسا جانشینی نخست را از آن او می کرد. چنان که همین گونه هم شد و پس از مرگ معتمد موفق به خلافت رسید. موفق پس از رسیدن به خلافت برای یعقوب نامه نوشت که بیا تا دیداری تازه کنیم و جهان به تو سپاریم تا تو جهانبان باشی، زیرا همه جهان پیرو تو شدند و ما آنچه که فرمان دهی بر آن رویم، و بدان که ما تنها به خطبه بسنده کردیم، زیرا ما از اهل بیت پیامبریم و تو نیروی دین او هستی و تو در سرزمین‌های کفر غزوات زیاد کردی، به هند رفتی و به دورترین جاهای دریاهای محیط رفتی و پیروز شدی، به چین و ماچین لشکر کشیدی، به ترکستان و روم یورش بردی و نشان تیغ تو بر کفار جهان بر همه آشکار است و حق تو بر همه اسلام واجب گشت. فرمان داده ایم تا در حرمین شریفین خطبه به نام تو کنند. اکنون ما و همه مسلمانان پشتیبان و یار تو هستیم تا تمام جهان را به کیش اسلام آوری. بعد از رسیدن این نامه به دست یعقوب، یعقوب برای دیدار خلیفه رهسپار شد، ولی موفق سردار خود معتمد را با سپاهی بیرون بغداد فرستاد. باید دانست اگر یعقوب زنده میماند با کمک صاحب الزنج آشکارا بر خلیفه پیروز میشد، زیرا از نبرد دیرالعقول بیش از 3 ماه نگذشته بود که یعقوب بیمار شد و به مرض قلنج چشم از جهان فرو بست. یعقوب لیس در ماه شوال سال 265 هجری قمری در شهر جندی شاپور خوزستان درگذشت و تمام تاریخ نگاران گور این شهریار ایرانی را در این شهر می دانند. گفتنی است که در موقعی که یعقوب ابن لیث در جندی شاپور مریض بود، برادرش عمر که در همین سفر از یعقوب آزرده شده بود و به خشم به سیستان رفته بود، به عذرخواهی باز آمد. یعقوب که پیوسته از این بابت محزون و اندیشناک بود، از مراجعت برادر خوشنود شد و عمر را نوازش بسیار نمود و او تا موقع مرگ برادر به خدمتگزاری بر بالین او به صمیمیت تمام مقیم بود. یعقوب او را به جانشینی خود برگزید و یاران خیش را به اطاعت امر عمر توصیه کرد.
یعقوب لیث همونطور که میدونید در قرن 3 هجری از ایران شرقی برمیخیزه و یک دولت مقتدر نظامیگرای خیلی جالب توجهی رو تأسیس میکنه، ولی دودمان شندان نمیپاید. یعنی بعدش برادرش عمرو به قدرت میرسه، عمرو لیث، و بعد هم البته تا چند نسل بعد فرزندان این دو برادر اقتداری داشتن در اون مرحله منطقه، ولی خیلی ادامه پیدا نمیکنه این خاندان. و به همین خاطر ما آنچه که دربارشون میدونیم توی تاریخ ها خیلی جسته و گریخته است، و تو کتاب های جدید وقتی نگاه میکنید به ویژه تاریخ هایی که عرب ها یا ترک ها نوشتن، خطاهای خیلی عجیب و غریب توش دیده میشه. یعقوب لیث همونطور که میدونید یک رویگرزاده بود، یعنی پدرش رویگر بوده، کاملا از طبقات پایین جامعه، به اصطلاح از طبقه صنعتگران دوران ساسانی این آدم برمیخیزه و چند تا برادر بودن اینها و نیرومندترین و مقتدرترینشون یعقوبه، یه برادر کوچکتر داره به نام عمرو که البته اینا احتمالا اسم واقعیشون هم نبوده، اینا اسمای عربی رو خودشون در اون دوران میذاشتن، منتها به نام یعقوب لیث، عمرو لیث ما اینها رو میشناسیم. و یعقوب لیث در واقع میاد مثل یک آذرخشی در تاریخ ایران در همون اوایل دوران عباسی میدرخشه و یه دولت مقتدری تأسیس میکنه. ابتدای کار سیستان و بلوچستان رو میگیره، بعد یه لشکرکشی میکنه به شمال، به مازندران و طبرستان که حالا خیلی هم کامیاب نبوده در اون جهت، عمرای خراسان رو مطیع خودش میکنه، فارس و خوزستان رو میگیره و لشکرکشی میکنه به سمت بغداد و در راه جنگ با خلیفه عباسی بیمار میشه و در میگذره. یعقوب لیث در شرایطی به قدرت میرسه که در ایران شرقی آشفتگی شگفت‌انگیزی در کار بوده، به ویژه در ایران جنوب شرقی، یعنی در ربع جنوب شرقی ایران که میشه ناحیه سیستان و بلوچستان و هند و سند و هرات و کابل و توی اون منطقه. این رو باید توجه داشت که اعراب با اینکه حمله کرده بودن به این منطقه و گرفته بودن خیلی جاها رو، ولی جای پای مستحکمی در ایران شرقی پیدا نکردن. در ایران شرقی این مهمه، این رو بدونیم و معمولا نادیده انگاشته میشه که دو شاخه میشه فتوحات. یک شاخه، شاخه شمال ایران شرقی است، یعنی منطقه‌ای که اصطلاحاً خراسان دوران ساسانی رو پوشش میده و ادامه پیدا میکنه به سمت سقد و مرو و خارزم و بعد به سمت ترکستان و بعد ترک‌ها هم به همین ترتیب در ادامه این موج مسلمان میشن تا چهار قرن بعد، یعنی طول میکشه این روند. منتها یک جریان جنوبی هم شما دارین در ایران شرقی، یعنی یه جریان دیگر هم جمعیتی هم نظامی است، کم رمق‌تر از اونی که به سمت شمال میرن. توی اون چارچوب که نگاه میکنید، منطقه کابل به طور مشخص شاهان مقتدری داشته و خود ساسانی هم نوادگانشون تا این مدتی اونجا مدعی بودن. یه نمونش همین بهرامه که البته خب ناموفق میمونه، کشته میشه، ولی کابل شاه، یعنی اون کسی که بر کابل حاکم بوده و یه شهربان قدیمی ساسانی هم بوده، اون خاندانش باقی میمونن و خیلی جنگاور بودن و در واقع تو کل دوران اموی اینا داشتن میجنگیدن با بنی امیه و در دوران عباسی هم اینا رام نمیشن. در واقع کسی که اینا رو شکست میده خود یعقوب لیثه و یعقوب لیث خیلی جالبه که بنابراین توی زمینه‌ای داشته زندگی میکرده در جنوب شرقی ایران زمین، زمینه‌ای که جمعیت مهاجر عرب به اونجا اندکه و کمه، دین رسمی اسلام، یعنی اون دینی که به خلافت متصله، خیلی رونق نداره و عده زیادی از فرقه های نوظهور اسلامی که با خلیفه دشمنی دارن اونجا فعال بودن و کار میکردن. یکی از بزرگترین اینا خوارجه. و حالا در مورد یعقوب لیث چیزایی رو معمولا ملت نمیدونن، ولی این اشارات رو باید کرد. یکی این که یعقوب لیث از خوارج بوده و جنبش یعقوب لیث اصلا بخشی از جنبش خوارجه و جنبش خوارج یه جنبش عرب نیست، اصلا بدنی خوارج به ویژه در قرن سوم، اواخر قرن دوم و قرن سوم، خوارج جنبش ایرانیه اصلا، یعنی با خوارج قرن اول هجری که با حضرت علی می جنگن و اینها دیگه اصلا کلن متفاوت. یعقوب لیث اهمیتش در اینه که اولین جنبش فراگیره که سیاست ایران شهری رو ظاهرن میخواد احیا کنه، یعنی با خلافت دشمنی میورزه، حتی با خلافت بنی امیه و در دوران عباسی هم اینا رام نمیشن.
ایرانبانان، کاری از رادیو نمایش، تهیه کننده ریحانه یزدان دوست، پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایرانبانانی دیگر، بدرود.
رادیو نمایش FM 107.5.